بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این بحث هایی که ما الان داریم بحث های فرضیه. ما اصلا معتقد شدیم با مرگ مالک معامله باطل نمی شود، بلکه به قوت خود باقیه و مسئله را مسئله اذنی ندانستیم، بلکه از قبیل الزام و التزام دانستیم. اگر این بحث ها را ما می کنیم به فرض علماست که آقایان معتقدند با موت مالک مضاربه باطل می شود. بنابراین اگر در اصناع بس مطالبی را گفتیم که با عرض قبله ما نوعی ناهماهنگی باشد، این ناهماهنگی بر اثر اختلاف مبناست و الا از نظر ما نه نیازی به انشاء جدیده و نه نیازی به ابقائه. اگر این مراحل را ما طی میکنیم رو مبالغ آقایانه و ما مسئله را از عقود اذنیه ندانستیم، بلکه از قبیل عقود الزامی و التزامی طرفین با هم جمع میشوند و با هم الزام و التزام. اذا عرفت ذلک وارد مسئله بشیم. عرض کردیم انشاء جدید با ابقا فرق میکند. ممکنه کسی بگه جایی که انشاء جدید هست دیگه چه نیازی دارید برای ابقا؟ عرض کردیم مسئله فرق میکند. اگر انشاء جدید باشد باید اون شرایط موجود باشد، اما اگر ابقا باشد نه دیگه اون ابقا اون شرایط لازم نیست. فرض این است که عقد جدیدی نیست، عقد موقع حدوث واجد شرایط بود، دیگه لازم نیست که بقا ان هم واجد اون شرایط باشد. ولذا آقایان زحمت بکشن ابقا را درست کنن چون اثرش واضحه. مرحوم صاحب جواهر پرچمدار این است که ابقا ممکن نیست، ابقا اصلا ممکن نیست. چرا؟ می‌فرماید اگر از مقوله ابقا باشد قهرن فضولی خواهد بود. فضولی اینجا جای فضولی نیست. عرض کردم فضولی در جای است که عرض کردم مجیز یک نوع علاقه داشته باشد. این مجیز که ها در عقد هیچ نوع علاقه نداشته. البته جواب این را بعدن میرسیم. بعد مرحوم جواهر دو تا انقوت دارد، انقوتها را میگیم. پس جواهر دو مطلب دارد. اولا اینجا مجیز معنا ندارد. بیع فضولی این است که مجیز یا مالک باشد یا ذوالحق باشد، و حال اینکه بچه در اینجا نه مالک بوده حین العقد مالک بوده و نه حین العقد دارای حقی بوده، مثل مرتهن نسبت به عین مرهونه. یه مطلب. مطلب دیگر میگد این آقا حق ندارد بعد الموت تصرف کند. این آدم مادامی که حیاست تصرف بکند، اما بعد الموت حق تصرف نداره. بعد دو تا انقوت میکند. میفرماید اگر واقعا کسی حق ندارد به بعد الموت تصرف کند، پس در عین موقوفه چه میگی؟ گاهی عرض کنم بطن اول اجاره میدهد تا 50 سال، و حال اینکه بطن اول در 30 سال اول میمیرد، 20 سال دوم مربوط است به بطن دوم و بطن دوم میگن اجازه میدهد، و حال اینکه بطن دوم نه مالک بوده و نه ذوالحق. شما میگید اجازه در جایی است که یا باید مجیز مالک باشد
و یا اینکه ذوالحق باشد. و حال اینکه بطن دوم بعد از 30 سال که بطن اول میمیرد، بطن دوم در اون 20 سال بعدی حق دارد رد کند، حق دارد اجازه کند. و حال اینکه نه مالک بوده و نه ذوالحق بوده، حین العقد، این کلمه حین العقد را بسپاریم. بعد جواب میدهد، میفرماید چرا؟ بعد دوم از کنم ذوالحقه، همان موقعی که این آدم اجاره میدهد 50 سال، و حال اینکه 50 سال ذوالحق نیست، این در واقع 30 سال ذوالحقه، اما نسبت به از کنم 20 سال دیگر ذوالحق نیست، ذوالحق همین بعد دومه. و به تعبیر مدرسه ای این دومی ذوالحق بالفعل نبوده حین العقد، حین العقد بالفعل نبوده، اما بالقوه ارز کنم خدمتتون که چیز بوده، ذوالحق بوده. این یک انقوت. بعد انقوت دوم میفرماید چه میگید برای خودش؟ اگر موسی وصیت کند به بیش از سوز، شما میگید بر اینکه وارث میتواند مازاد ثلث را رد کند یا مازاد ثلث را اجازه کند، و حال اینکه این وارث حین العقد نه مالک بوده و نه ذوالحق، در جواب میفرماید وصیت تصرف در بعد الموت، معنی وصیت تصرف بعد الموت، من که وصیت میکنم بیش از ثلث را مصرف کنید، در واقع وصیت من مربوط است به بعد الموت، مسلما بعد الموت وصی، ببخشید، مسلما بعد الموت وارث ذوالحق. بنابراین مرحوم جواهر با این قوت و قوته ها فاتحه از کنم ابقا را میخواند که ابقا ممکن نیست. اجازه بدید عبارت ها را بخونیم. عرض کردم خدمتون که این قوت را پیدا کرده کدوم صفحه هست؟
شست و هفت.
عرض کردم توضیح ما قال، دو سخط بریم بالا، هست دو توضیح ما قال، دو خط بالا از آن این قلت اول. توضیح ما قال ان العقد الفضولی انما یصح بالاجازه اذا کان المجیز مالکا للمعقود علیه او ذا حق فی، ولیس الوارث بالنسبه الى رأس المال لیس فی حیات المورث کذالک فلیس بمالک ولا ذی حق. بنابراین بیع عقد فضولی در اینجا درست نیست. بعضیا که میخوان ابقا را از راه فضولی درست کنن، شرط فضولی نیست، شرط فضولی این است که مجیز یا باید مالک باشد یا ذوالحق. بعد دو تا این قوت دارن، فان قوت اذا آجر البطن الاول العین الموقوفه مدتن زادت على حیاتهم فان الاجاره تصح باجازه البطن الثانی فما الفرق بینه و بین المقام. و حال اینکه بطن ثانی حین العقد، بنا شد کلمه حین العقد را حفظ کنیم، بطن ثانی حین العقد نه مالک بوده و نه ذوالحق. قلت الفرق واضح بین المقامین لتعلق حق البطن اللاحق بالعین من جانب الواقع یوم الوقت، بگد انا وقفت هازا علا ذریتی الى یوم القیامه، همین که میگه ذریتی در ذریه بطن دوم هم خابیده. و لعد ذالک تکون الاجارتو على المدة الزائدة في نفس الأمر لهم وإن لم يعلم بها حال الآخر. ولذلك تكون الإجارة على المدة الزائدة في نفس الأمر تكون لهم برای إن والراس وإن لم يعلم بها حال الآخر. بخلاف المقام الذي هو ابتداء ملك للوارث بالموت، وارث دقق الوارث حين العقد هیچ ارتباطی به این رأس المال نداشته، فقط مکه مالک بوده، هیچ ارتباطی نداشته، نه مالک بوده نه ذوالحق بوده. البته ما عرض کردم خدمتتون که حضرت آقای نجف آبادی بریم فرمایشات مرحوم جواهر میخونیم، بعدن خودمان میگیم. آقای خمینی چه گفت؟ گفت من عرض کردم سپر را به سر میگیرم، شما شمشیر به کمر میزنی. توجه کردی؟ خدا رحمت کند آقای خمینی این کلمه را گفت پایین منبر. یه شیخی بود فوت کرد، گفت قانون همین است که باید عرض کردم شمشیر به کمر زد. شوخی کرد. من عرض کردم خدمتون که بخلاف المقام الذی هو ابتداء ملک للوارث بالموت و حین اذن فالمدار فی الفضولیه کون المعقود علی حال العقد للغیر ولکن الفضولی اجر العقد علی. بخلاف المقام الذی هو للمالک ولكن بالموت ينتقل عنه الى وارثه فليس هو ان وارث في عقده على ماله فزوريا عن الغير الذي لا مدخلة له الا الان. عبارات جواهر. فان قلت خب میگد این حل کردی، اما مشکل باز هست اگر مالک وصیت کند مازاد ارث را. همه آقایان میگن بعد الموت وارث میتواند اجازه کند، میتواند رد کند. و حال اینکه وارث حین الوصیه، حین العقد، حین الوصیه نه مالک بوده و نه ذوالحق. فان قلت ما الفرق بین المقام و تصرف الموصی فی ماله به ازید من الثلث فإن التنفيذ يتوقف على إجازة الوارث مع أن الموصي كان مالكا لماله ولم يكن للوارث حين الإنصاف حقا في ماله. قلت وصية أصلا تصرف بعد الموت، وصية تصرف بعد الموت. بناء على هذا مالک آمده است، تصرف کرده در چیزی که کلیدش دست وارث بوده. قلت ان الوصیه تصرف بعد الموت الذی هو محل تعلق حق الوارث و هذا بخلاف عقد المضاربه فانه تصرف فی المال فی حال حیاته. تا اینجا عرض کردم خدمتون که تا اینجا کلام مرحوم جواهر را خوندیم. حالا ما نوشتیم نقد ما ذکره ها، نقد نوشتیم ها، بله کلام او بهتره. الان میخوام کلام جواهر را تجزیه و تحلیل کنیم. بگیم برادر همین طوری که شما این دو مورد را نوعی توجیه کردی، اینجا را هم ما میتونیم نوعی توجیه کنیم. چرا؟ به جهت این که این آدم عقد را مطلق خونده تا دو سال، عقد را مطلق خونده تا دو سال و حال اینکه در اصلاء سال خواهد بود و چه کرده؟ تصرف کرده در مالی که در آن مدت متعلق به وارثه. خیلی روشن. عرض کنم این آدم دو سال عقد مضاربه خونده و حال اینکه سر سال خواهد بود. این آدم در واقع عقد را مطلق خونده تصرف کرده از فل واقع در آن سال دوم در مالی که در آن از قرم متعلق به وارثه. همینطوری گفتید وصیت یک نوع، تصرف بعد الموت این هم یک نوع تصرف بعد الموت. همان جوابی را که در وصیت فرموده اینجا هم هست، اون این است که این آدم ولو در ظاهر خودش را حی می داند ولی در واقع چون سر سال می میرد، سال دوم ملک جناب وارثه تصرف در یه مالی که در اون زمان ملک جناب وارثه، همین مقدار کافی است که این را جزء فضولی قرار بدیم. بنابراین همینطوری که نوشتیم معاملات امور عرفیه، در امور عرفی دقت عقلی صحیح نیست. همینطوری که اون دوتا را جناب عالی تجویز کردی، بعد دوم گفته زی حقه، گفته وارث نسبت به موسی زی حقه، به مال موسی زی حقه، اینجا هم از این قبیله. این فرد یک سال دو سال تمام مزاربه بسته، مالی را از کنم متعلق، مالی که در واقع سال اول بهش متعلق، سال دوم متعلق به جناب وارثه، همین مقدار کافیست که این نسبت به سال اول بشود حقیقی، نسبت به سال دوم بشود فضولی. ولی زا ازا اجازه فا اجازه، تعبیرهای ما اینه. بنابراین این عرائض من با عرض دیروز من مخالف نیست، من توجیه میکنم کار آقایان را. ما که قائل به عرض کنم خدمت که لزوم شدیم، شما که قائل به جوازید، همین مقداری که تصرف بکند در مالی که در حقیقت سال اول حق دا مالکه، سال دوم مالک نه، سال دوم وارث مالکه، همین مقدار کافیست که این بشود فضولی. و اگر جناب وارث اجازه داد این مزاربه سر پای خودش بیستد. دیگه عرض کردم کلام او را دیگه تجزیه و تحلیل نمی کنیم. استنتاج امور مهمه، دارید این عنوان؟ ببینید عنوان را لطف کنیم. بله دیگه همون رو میخوام بگیم. بریشید بالاش استنتاج امور مهمه عنوان. استنتاج امور مهمه، همانجا عنوان کردیم در بناءً علی هذا. هر سه مرحله را ما طی کردیم. مرحله اول گفتم اصلا لازم است و هیچ تزلزلی نیست مگر عامل، اونم در مضاربه های جزئی. و اما در مضاربه کلی عامل هم مؤثر نیست. و اما نسبت به رب المال مطلقا گفتیم به هم نمی خورد، خواه معامله جزئی باشد یا معامله کلی. البته اگر معامله شرکتی باشد عرض کردیم مالک همان عنوانه، جزئی هم باشد عرض کردیم این از قبیل لزوم و التزام است. باقیه دیگه بیان دیروز را تکرار نمی کنیم. گفتیم اطلاق اوفو بالعقود این دو سال را گرفته، شما که میخواهید در وسط قطع کنید باید دلیل بیارید. چند تا مطلب را تذکر میدهیم. مطلب اول تکراریه. کدومه؟ اون این است که فرق است بین انشاء جدید و بین ابقا. انشاء جدید اگر باشد حتما باید اون شرایط را دارا باشد. کدام شرایط؟ شرایطی که ما قائل نشدیم، آقایان قائل شدن. ان یکون اینن لا دینن، ان یکون ناظن غیر ناظن. اگر عرض کنم انشاء جدیده باید دو مرتبه این شرایط را دارا باشد. و اما اگر ابقا باشد، نه دیگه شرایط در ابقا لازم نیست. چرا؟ هیچ وقت معامله مضاربه همیشه درهم و دینار نیست. این درهم و دینار تبدیل می شود به پارچه، پارچه هم تبدیل می شود به بدهکار. بناً علی هذا اگر آقایان می خوان ابقا را درست کنن، چون می بینن انشاء جدید محتاج به شرایطه، چه بسا این شرایط نیست. این یه مسئله. مطلب دوم را بیارید که ثانی رقم دو نوشتیم. مطلب دومی که عرض کنم خدمتون این است که اگر آقایان میگن به موت المالک مضاربه باطل میشود، این بطلان را باید معنا کنیم. اگر بگیم باطل میشود یکون و کل معدوم، هیچ دیگه. اگر معدوم شد دیگه قابل ابقا نیست. کما اینکه از کلام محقق استفاده میشد که اگر باطله یعنی چه؟ یعنی به کلی کل معدومه. اگر ما واقعا انفساخ مضاربه را به معنای بطلان محض بگیریم که ان لم یکن شیئا مذکورا، اصلا دیگه قابل ابقا نیست. اما اگر ما قابل ابقا شدیم، گفتیم مراد از انفساخ این است که فعلا اثرش فاقد اثره، اما اهلیت اثرداری را دارد. باید اینجور معنا کنیم. و الا اگر بگیم که ان لم یکن شیئا مذکورا، اون دیگه قابل ابقا نیست. بنابراین آقایانی که قائل به ابقا اند، انفساخ را چنین معنا میکنند، میگن فعلا از اثر افتاد، فعلیت الاثر نیست، اما اهلیت را دارد. آقایان در رسائل در جاهای دیگر خونده صحت تأهلی میگن اهلیت دارد که دو مرتبه این را ما ذل اثر کنیم. بنابراین معنای انفساخ که ان لم یکن شیئا مذکورا نیست، بلکه معنی انفساخ این است که فعلا از اثر افتاده، مادامی که وارث اجازه ندهد. اگر اجازه داد برمیگردد به همون حالت اولی. این هم مطلب دوم. و اما مطلب سومی که عرض میکنم، عرض کردم استنتاج امورن، که اگر تکراریه ایراد نگیرید. استنتاج، استنتاج اول عرض کردم به معنای انفساخ، عرض کردم خدمتون که ان لم یکن اولی همه بود دیگه. بله، اولین بود که فرق از بین انشاء جدید و بین ابقا. مطلب دوم عرض کردم انفساخ به معنای بطلان محض نیست، بلکه به معنی از فعلیت افتادن. مطلب سومی که میگیم، از آقای احمدی، سومی تکراره، اون این است که لازم نیست که مجیز حین العقد یا مالک باشد یا ذوالحق، بلکه سومی هم کافیه. لازم نیست مجیز مالک باشد، مثل عرض کردم خدمتتون که اون کسی که چیز پیغمبر اروگ مالکی، اروگ بارقی که گوسفند پیغمبر را فروخت، پیغمبر مجیز مالک بود. البته گاهی مجیز مالک مثل پیغمبر، گاهی مجیز ما مالک نیست، بلکه عرض کردم ذوالحقه، مثل راهن عین مرهونه را بفروشد بدون اجازه مرتهن. این بیف زولیه. چرا؟ مرتهن ذوالحقه. میگیم ها هنا قسمان سالست، اون کدومه؟ اون این است که مالک در ملکی تصرف کند که فی الواقع در نیمه سال این منتقل به وارث خواهد بود. این در حال انتقاله، همین که در حال انتقال به وارث هست، این مجوز این است که اجازه او هم نافذ باشد. فالمجیزه علا اقسام سلاسه، اما مالکن و اما ذلحق و اما این حالت را دارد که در آینده این مالک این خواهد بود، حین العقد این در آینده مالک این خواهد بود در نیمه دوم، همین مقداری که این مالک این رأس المال در آینده خواهد بود، این کافیست که این جزء مجیز قرار بدیم. سومی را میگم از سادس سره نوشتیم دیگه، این حسر الفزولی بما اذا کاند معقود علی حین العقد ملکن للغیر، مثل پیغمبر، او متعلقن لحق الغیر حین الحدوث حسر لا وچله اذ لم یرد فیه نص حتی یختصر علی بر یعمه و ما نحن فیه و ما نحن فیه بل یعمه و ما اذا کان ملکن او متعلق حق للغیر بگو بقاءن لا حدوثن. خیلی کلمه جامعی، همین مقداری که حدوثن متعلق حق نیست، اما بقاءن متعلق حقه، این کافیه. کما فی البقاء لأن موت المالك موجب لانتقال رأس المال إلى الورثة فصار متعلقا للغير بقو بقاء لا حدوثا، فإبقاء المضاربة متوقف على إذن صاحبه، وهذا مثل ما إذا أعار ماله ثم باعه فبقاء عقد المضاربة رهن إذن المشتري لأنه صار متعلقا للغير بقاء لا حدوثا، حدوثا من مالك بودم بقاء او. إلى هنا تم هر سه مطلب قدم، هم معامله لازم است و احتیاجی به مسائل نیست، اگر گفتم جایزه انشاء جدید مانعی نیست، اگر انشاء جدید نخواستیم ابقا هم فضولتا ممکنه، اینجا جای فضولیه، چرا؟ این در آینده متعلق حق غیره، اما بقاءا لا حدوثا. تا اینجا تمامه.
در دومیه عبارتی از اشتباهه.
بله
عبارتی از
حالا عبارت بعد از درس سوال کنیم. مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه، البته مستمسک فقه مختصره اما خیلی مطلب داره، اینن مثل جواهره، جواهر خیلی مطلب داره، اینم خیلی مطلب، عباراتش کم محتوایش زیاد، ولذا به این آسانه انسان از مستمسک استفاده نمی کنه، چون خیلی با قلم مختصر نوشته. کاسته یه دوره فقه را در چند جلد بنویسد. مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه معتقد بر این است که در اینجا مضاربه ابقاءش امکان پذیر نیست، اینجا جای فضولی نیست. یه بیانی دارد، با سه بیان میخواد بگد اینجا جای فضولی نیست. من اول عرض کردم خدمتتون که بیان اول ایشون را میگم، اشکالش بماند برای فردا. با سه بیان میخواد بگد ابقا ممکن نیست، فضولی در اینجا جاش نیست. سه بیان. بیان اول عرض کردم میفرماید که آقا جان خیلی بین چقدر دقت کرده، عقد فضولی آن است که عقد از غیر ولی صادر شود، از عروه بارقی، و حال اینکه در اینجا عقد از مالک صادر شده، چطور بگید فضولیه؟ اشترط في الفضولی ان یکون العقد صادرن من غیر الولی به صورت بالغی، اما در اینجا عقد صدره من الولی، رأس المال مال من بود، دو سال مظالمه بستم، اتفاقا در اصلا من از بین رفتم. این معنی اجازه نیست. الفضولی عبارتون اذا کان العقد صادرن من غیر الولی، اینجا صدره من الولی. ببینید الاجازت لا تصح الا بشرطین، یک ان یکون العقد المجاز صادرن من غیر الولی علی فلا یصح منه الا بالاجازه. بعدا میخواد بگد این شرط در اینجا موجود نیست. الثانی مجیزم حین العقد ولایت داشته باشه، وارث در اینجا حین العقد ولایت نداره. پس شرط فضولی دو چیز است و هر دو مفقوده. اولا عقد باید از غیر ولی صادر شود و حال که در اینجا صدره من الولی. ثانیا مجیز باید حین العقد ولایت داشته باشد و حال که در اینجا مجیز که وارثه حین العقد ولایت نداره. الثانی ان یکون للمجیز ولایه علی العقد فاذا انتفا ذلک لم تصح الاجازه. و هذان الشرطان موجودان فی الامثله الموجوده فی الجواهر. کدام مثال ها؟ مثال های بطن اول وصیت، میگه اونجا این شرایط هست، اما در ما نحن فیه نیست. مراد از شرایط همون این قوطه هایی که خوندیم. اما فی ما نحن فی فمفقودان معن اذ العقد الواقع من المالک صادرن من الولی علی فیصح ولا معنا لاجازته. والاجازت صادر من الوارث سواء کانت صادرتا منه حال حیات المورث، مورث درست کنید، ان بعدها صادرت ممن لا ولایت له علی العقد حین العقد، هیچ وقت ولایت نداشته. بنابراین ایشان میفرماید که اینجا فضولی درست نیست. اولا صدر العقد من الولی، ثانیا مجیز ارکنم ولایت حین العقد نداشته. حالا فردا ببینیم بیان ایشان چطوره. البته دو روز درس داریم و فردا و پس فردا درس داریم.